You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
سلام و درود به همگی. من پدرام کشاورزی هستم و با قسمت دیگه از پادکست اجای گپ با شما همراه هم و امروزم طبق همون فصل چهارمی که شروع کردیم قراره که با یکی دیگه از دوستان همراه بشیم و در مورد به نوعی گذشته‌ای که داشته در حرفه و به اینجا رسیده و به استیت فعلی رسیده و آینده‌ای که برای خودش می‌بینه توی حوزه پروداکت صحبت بکنیم. خوش آمد میگم بهت آصف جان. ممنون میشم که اول از همه خودتو معرفی بکنی، بگی که استیت فعلی چی هست، شغل فعلی چی هست، بعدش دیگه بریم و سراغ مصاحبه.
سلام پدرام جان، وقت شما هم بخیر. من آصف پورمعصومی هستم، حدود 17 ساله که در صنعت نرم افزار مشغول به کار هستم و طی این 17 سال توی نقش‌ها و کارهای مختلفی فعالیت داشتم و تحصیلاتم هم در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا در حوزه سافت‌ور انجینیرینگ بوده. در حال حاضر هم در حوزه پروداکت فعالیت می‌کنم در شرکت یوتراوز به عنوان وی پی پروداکت. خیلی خوشحالم که منو به این اپیزود دعوت کردی و امیدوارم که گفتگوی جذابی رو داشته باشیم.
من مطمئنم همچین اتفاقی میفته و یه سری چیزایی که آصف داشتی الان میگفتی من متوجه شدم، اصلا نمیدونم و چقدر خوب شد که الان یه مصاحبه با تنظیم کردم که حداقل اینا رو متوجه باشم. مثلا میدونستم دکترا داشتی میخونی ولی نمیدونستم تو چه رشته‌ای و خب خیلی خوبه. من یه توضیح دوباره بد نیستش که بدم، دوستانی هم که تازه به اون جوین شدم در جریان باشن. ما توی این فصل با افراد مختلف صحبت میکنیم. من سه تا پرسش اصلی میپرسم. این که اول از همه برمیگرده به گذشته افراد، خب، و چی شده که رسیدن به این مقطع فعلی که الان هست. پرسش بعدی اینه که الان وضعیتشون چجوری، الان چه حالی دارن با این رشته‌ای که توش هستن و چالش‌هایی که داره رو یکم مرور می‌کنی. این مربوط به حال میشه و آینده‌ای که برای خودشون می‌بینن چی هست. خب و فکر می‌کنم که این خیلی برای دوستانی که این اپیزودو گوش میدن، این اپیزودها رو قرار گوش بدن، مثل خود من الهام بخش باشه و برای اینکه مسیر راهشون رو محاسبه بکنن که چه مسیری خوبه براشون، اون رو مثلا اتخاذ بکنن و برن و ادامه بدن. این روند کلی این فصلی هستش که تازه شروع کردیم و شما مهمان دوم این فصل هستی. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی. بریم سراغ اولین سوال. اولین سوال این که آصف اگه بخواد از گذشتش بیاد بگه که چی شد که رسید به این پوزیشن فعلی وی پی محصول یوترافز، این از کجا شروع میکنه؟ دوست داره از کجا شروع بکنه و چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا برسه؟
خیلی ممنونم، مرسی پدرام جان. اگه اجازه بدی دوست دارم برای بیان این مسیر از یه سخنرانی خیلی معروفی که آقای استیو جابز توی مراسم فارغ التحصیلی دانشجوی دانشگاه استنفورد داشت قرض بگیرم. نمیدونم اون سخنرانی رو دیدی یا نه، خیلی سخنرانی جذابیه.
واقعیت ندیدم، شاید یه قسمتای کوچیکش رو دیده باشم ولی کامل ندیدم.
یه سخنرانی خیلی کوتاه و جذابی داره که 3 قسمت داره. بخش اول سخنرانیشون اسمش هستش، یعنی تایتلش هست Connecting the Dots یا متصل کردن نقطه ها. ایده سخنرانیش چیه؟ ایده سخنرانیش اینه که میگه که همه ما در زندگیمون، در مسیری که طی کردیم، یه سری نقاطی وجود داره، یه سری پوینت هایی وجود داره که اتفاقاتی برای ما رخ داده که شاید اون زمان که این اتفاق رخ میداده خیلی متوجه نبودیم که چه تأثیری میتونسته تو آینده شغلی و کاری و زندگیمون داشته باشه.
درسته.
ولی بعد که زمان میگذره و میریم جلو و بعد برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که این نقاط رو خیلی با معنا میتونیم به همدیگه وصل بکنیم و همه این نقاط اتفاق افتادن تا ما برسیم به نقطه فعلیمون.
درسته، درست.
که حالا بعضیا ممکنه اسمشو بذارن کارما یا اسمشو بذارن سرنوشت یا یه چیزی مثل این. استیو جابز میگه که اعتقاد به این موضوع باعث میشه که به ما اعتماد به نفس بده تا دنبال خواسته های قلبیمون بریم و این چیزیه که میتونه ما رو متمایز بکنه نسبت به سایرین. من میخواستم اگر اجازه بدی از این صحبت ها قرض بگیرم و برگردم به گذشته و اون نقاطی که تو گذشته من از دید من نقاط مهمی بوده رو بیان بکنم و برسیم به این نقطه که چطور من تونستم آگاهانه تصمیم بگیرم تو نقش پروداکت منیجری بخوام فعالیت.
دقیقا چیزی که من هم انتظارم بود همین هست و چقدر جالب بود این چیزی که گفتی و چقدر زیاد برای من اتفاق افتاده الان که دارم مرور میکنم. ولی خب الان فعلا تیون دست شما صاحبات، شما این نقاط رو بگی، حالا هر وقت نوبت منم بشه حتما بهش اشاره میکنم.
خواهش میکنم. خب اولین نقطه یا اولین فصل زندگی من که به نظر خودم تأثیر داشته تو این مسیر برمیگرده به دوران کودکی من. خب من در یکی از شهرهای شمالی ایران به دنیا اومدم و دهه اول زندگی من توی این شهر سپری شد، تو دامن طبیعت بود و خب بخش زیادی از زمانی که داشتم تو دوران کودکی رو تو طبیعت میگذروندم. اون موقع هم خیلی بحث بازی رایانه‌ای و بحث موبایل و اینجور چیزا خیلی نبود، یا حداقل اگر بود ما نداشتیم و من وقت خیلی زیادی رو تو طبیعت بودم، توی ساختن چیزهای مختلف بودم، دائما داشتم چیزهای مختلف رو میساختم، از وسایل شکار مثل تیر و کمون بگیر تا چیزایی مثل مثلا بادبادک، مثل قایق، مثل یه وسیله که بتونه حرکت بکنه و چیزهایی مثل این. زندگی کردن تو دل طبیعت باعث شد که میل به ساختن توی من تو اون دوران خیلی رشد بکنه و این از اون چیزهایی بود که تو دوران کودکی توی من خیلی تقویت شد و خیلی تأثیر داشت.
چرا فکر میکنی طبیعت باعث شده اینجور اتفاق بیفته؟
فکر میکنم به خاطر اینکه تایم خیلی زیادی و وقت خیلی زیادی رو توی محیط بودم و دوست داشتم چیزهای مختلف رو میدیدم، مشاهده میکردم، میشنیدم و علاوه بر این که بودن تو طبیعت باعث شد که خوب دیدن و خوب شنیدن توی من تقویت بشه، چون درگیری ها و کارهای دیگه ای نداشتم که بخوام انجام بدم، احساس میکنم که این علاقه به ساختن توی من خیلی تقویت شد و تقریبا میتونم بگم که یکی از مهمترین سرگرمیایی که من در دوران کودکی داشتم ساختن چیزهای مختلف یا خراب کردن چیزهای مختلف که بخوام یه چیز رو باز بکنم داخلش رو ببینم چه خبر و از این دست کنم.
درسته، بسیار.
آره. و مورد سومی که به نظرم تو دوران کودکی تو من خیلی تقویت شد و شاید به خاطر بودن تو طبیعت بوده و شاید هم واقعا وراثتی بوده و ارثی بوده، بحث ذوق هنری بود که اصلا اون دوران کودکی خیلی به هنر و نقاشی و طراحی خیلی علاقه داشتم. البته تو خانواده پدریم هم خیلی زیاد بود، تو پسرعموها دخترعموها، طوری بود که من واقعا از کشیدن نقاشی لذت می‌بردم و خیلی از تایما و خیلی از وقتام رو صرف کشیدن نقاشی می‌کردم و هنوزم که هنوزه تایمایی که بیکار میشم اگه یه کاغذ جلوم باشه و یه خودکار، ناخودآگاه شروع می‌کنم به نقاشی کشیدن و طراحی کردن و این سه تا ویژگی به نظرم تو دوران کودکی توی من خیلی تقویت شد.
درسته.
یکم بریم جلوتر. خب ما مهاجرت کردیم و اومدیم مشهد. یه نقطه دیگه که تو زندگی به نظر من خیلی تأثیر داشت تو زندگی من، اگرچه که نقطه کوتاهی بود، برمیگرده به دوران دبیرستان که یه درسی داشتیم به اسم کارگاه کامپیوتر اگر اشتباه نکنم و من اونجا برای اولین بار یادم که کامپیوتر رو از نزدیک دیدم. خب خیلی اون موقع کامپیوتر خونگی خیلی فراگیر نبود و همه امکان این رو نداشتن که داشته باشن. حتی یادمه که از مدرسه برای اینکه بریم تو این کارگاه شرکت بکنیم میرفتیم یه جای دیگه، با سرویس میبردن ما رو یه جای دیگه دوباره برمیگردن.
کلی احتمالاً سرویس امنیتی داشت این کامپیوتر رو نذارن زیر بغلشون ببرن. خب خیلی خیلی دوران جالبی. اصلا تو توصیف میکنی آدم فکر میکنه مثلا این الان چند سال پیش حساسه، فکر میکنی فکرم 20 سال مثلا، نه؟
آره دیگه، مثلا میشه مال سال حدودایی مثلا 78 موقع احتمالا 79 موقع.
واقعا دور نیست، واقعا دور نیست.
آره حدود 20 خورده سال دیگه، ولی اینقدر سریع گذشته که فکر میکنیم خیلی دوره.
آره خیلی تغییرات زیادی داشتیم، خیلی. یعنی واقعا فکر اون تایمیو که یه دونه کامپیوتر تو یه دانشگاه بود الان با الان مقایسه بکنیم که همین الان نشستیم یه لپتاپ جلوی هر کسی، یه موبایل جلوی هر کسی و داره ازش استفاده میکنه. خب دیگه بعدش چی شد؟
توی این درس برای اولین بار ما با مفهوم الگوریتم و برنامه نویسی آشنا شدیم و یادمه که اون زمان یه برنامه خیلی کوچولویی نوشتیم که یه چیزی میومد رو نمایشگر نشون میداد و یه بوغی میزد و اینها و این برای من فوق‌العاده جذاب بود و واقعا بار اول که اینو دیدم لذت بردم و اینکه فکر میکنم دوباره میل به اون ساختنه توی من روشن شد، توی حالا یه محیطی که شما پشت یه سیستم نشستی و میتونی یه چیزی رو خلق بکنی، یه چیزی رو بسازی. خب این درس رو به هر حال سپری کردیم و فکر میکنم تأثیری که این درس روی من داشت این بود که توی انتخاب رشته دانشگاه باعث شد که من درس مهندسی کامپیوتر رو جزو اولویت‌های انتخاب رشتم بذارم و نهایتاً هم رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه فردوسی قبول شدم و وارد رشته کامپیوتر شدم و میتونم بگم که پوینت سوم تقریبا دیگه تو این دوره اتفاق افتاد. تقریبا اواخر دوره کارشناسی بود که من وارد یه شرکتی شدم اون زمان که واقعا میتونم بگم که بخش زیادی از شخصیت حرفه‌ای من تو اون شرکت شکل گرفت. خب اون زمان خیلی فضای کاری مثل الان نبودش که کلی شرکت وجود داشته باشن که شما قبل از اینکه اصلا فارغ التحصیل بشی بتونی بری تو این شرکت‌ها در قالب اینترنشیپ یا دوره‌های مشابه کار بکنی، منتورهای حرفه‌ای کنار دستتون باشن، آموزشتون بدن، ساختارهای سازمانی رو یاد بگیرین و چیزهای مثل این.
درسته.
در نتیجه اون زمان کسایی که میتونستن همچین شرکت‌هایی رو پیدا بکنن واقعا یه موفقیت بزرگ بود براشون.
درسته. چقدر جالب. بعد چرا میگی که اون قسمت اصلی بوده که در حقیقت شخصیت حرفه‌ای فعلیت رو ساخته؟
من تو اون دوران یادمه که اون شرکتی که ما وارد شدیم، من و یکی از دوستان وارد شدیم، سه نفر تو این شرکت بودم. حالا شرکت هم که میگم یه اتاقی بود توی مرکز رشد دانشگاه فردوسی، دقیقا یه اتاق بود و سه نفر بودن، ولی خب اون سه نفر واقعا آدم هایی بودن که هنوزم فکر میکنم جز بهترین های ایران هستن توی برنامه نویسی و خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، هم به لحاظ رفتاری هم به لحاظ مدل کاری و همیشه هم ازشون به نیکی یاد میکنم. حالا این که به نیکی یاد میکنم واقعا اینجوری نیست که اون موقع خیلی بهم خوش گذشته. یادمه که اون چند هفته اولی که وارد شرکت شدم یکی از پر استرس ترین دوران زندگیم بود. چون از محیط دانشگاه داشتم وارد صنعت می شدم و اصلا زبان برنامه نویسی که توی دانشگاه به ما یاد داده بودن کاملا متفاوت بود با زبانی که توی این شرکت کار می کردم و وارد یه پروژه شده بودم که توی چند تا سازمان بزرگ زیر بار بود و یه فریمورک این هاوسی که توسط اون افراد توسعه داده شده بود و قرار بود که من برم اونجا کار بکنم و دیگه بحث آموزش و اینجور چیزا خیلی در کار نبود. قرار بود واقعا کار بکنم به عنوان نیروی پشتیبان فنی و چند تا مشکلات و باگ و اینجور چیزا رو رفع بکنم. کاملا سنگینی نگاه آدما رو اون زمان یادمه که بالاخره میگفتن این چرا اینجوریه، چرا نمیتونه پیشرفت بکنه و اینها.
درسته،
ولی خب خدا رو شکر با استقامت که خودم داشتم و صبر و حوصله‌ای که اون دوستان در اون زمان داشتن، نتیجهش این شد که من تو اون شرکت موندم و خیلی رشد کردم. حدود 8 سال فکر میکنم تو اون شرکت بودم و نقش‌های مختلفی رو تجربه کردم، یعنی از بحث پشتیبان فنی نرم افزار تا توسعه دهنده بک اند، فرانت، یه جاهایی مدیر حالا پروژه، بعد در ادامهش وارد حوزه‌های دیگه حتی شدم. هر جایی که میتونستم کمک میکردم چون احساس اونرشیپی توی شرکت داشتم و حتی وارد عضو هیئت مدیره در حقیقت شرکت شدم، رئیس هیئت مدیره شدم و به همین شکل تونستم نقش‌های مختلفی رو تجربه کنم.
چقدر جالب. بعد چند سال اونجا بودی؟
فکر میکنم حدود 8 سال من تو این شرکت بودم.
عدد واقعا قابل توجهیه، واقعا عدد قابل توجهیه. خب چه درسایی از توش برات در اومد از توی این دورانی که بودی و اینکه چه کمکی کرد که ادامه مسیرتو ترسیم بکنی و جلو بری؟
یکی از مهمترین چیزهایی که یک تأثیراتی که داشت این بود که به واسطه اینکه آدم‌های فنی و متخصصی که توی شرکت بودن بسیار با تجربه بودن، باعث شد که کور دانش فنی من خیلی تقویت بشه. یعنی چه تو بحث برنامه نویسی و چه تو بحث طراحی و معماری سیستم، واقعا دانشم اونجا بن و پایش اونجا ساخته شد. علاوه بر این، به واسطه این که من خب این امکان رو داشتم و این شانس رو داشتم که تو نقش‌های مختلف تجربه داشته باشم تو شرکت، خیلی تجربیات به درد بخوری برام به دست اومد. من حتی تو یه بازی یادم تو فروش هم حتی ورود پیدا کردم، توی طراحی حتی یه بازی ورود پیدا کردم. دلیلش هم این بود که خب اون زمان احساس میگم مالکیت داشتم نسبت به اون شرکت، حتی سهامدار شدم تو اون شرکت و این باعث شد که هر جایی که میتونستم یه نقش ایفا بکنم ورود پیدا بکنم و خب تجربیات حوزه‌های مختلف رو به نوعی اونجا کسب کردم.
درسته. خب بعد ادامه چی شد جدا شدی؟ چی شد که بعدش کجا رفتی؟
من به موازات این که توی این شرکت بودم، خب تحصیلم هم ادامه داشت دیگه، وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم به موازات این که کار می‌کردم و دوره کارشناسی ارشد خب یه ویژگی رو که توی من تقویت کرد توانایی ریسرچ بود. به واسطه پژوهشی که باید توی دوره کارشناسی ارشد انجام می‌دادیم و این مهارت و این اسکیل توی من تقویت شد و بعد وارد مقطع دکترا شدم به موازات کاری که انجام می‌دادم و تو دوره دکترا هم تو حوزه‌ای با نام پروسس ماینینگ کار می‌کردم که در حقیقت تلفیقی از دیتا ماینینگ و حوزه بیزنس پروسس بود که اون زمان خیلی حوزه جدیدی بود و باعث شد که نگاه داده محور و نگاه تحلیلی هم توی من تقویت بشه تو این دوره. تا اینکه سال 94 من برای فرصت مطالعاتی رفتم کانادا، یک سالی کانادا بودم و بعد دیگه موقعی که برگشتم از شرکت جدا شدم تقریبا، یعنی عملا جدا شده بودم دیگه. آره.
آها درسته. خب بسیار عالی. خب بعدش اتفاقی افتاد بعد از اینکه تو از اون شرکت جدا شدی؟
آره، سال 95 که 94-95 بود که از کانادا برگشتم، اون زمان یادمه تب و تاب استارتاپ ها تو ایران خیلی داغ بود.
درست.
و حتی یادمه که خیلی از خارج از کشور برمیگشتن که بیان تو ایران استارتاپ رو اندازی بکنن یا جوین استارتاپ ها میشدن. به هر حال منم تحت تاثیر این فضا بودم تا حدی و یه جایی تصمیم داشتم که حتی استارتاپ خودم رو داشته باشم و استارتاپ هم یادمه که قرار بود تو حوزه تحلیل داده و حوزه پردازش متن باشه که مرتبط با تحصیلاتم توی کارشناسی ارشد و دکترا بود، ولی خب به هر حال موفق نشد و سال 96 که فارغ التحصیل شدم بلافاصله به عنوان یه مدیر پروژه، یه پروژه انگار ملی مشغول به کار شدم در قالب ارتباط صنعت با دانشگاه.
درست.
که اونم تجربه جالبی بود در نوع خودش، تجربه کار کردن با یه جای دولتی، با یه وزارت خونه، با یه تیم حدوداً 10 نفره.
درسته درسته. بعد چند به طول انجام میدین تجربه؟
پروژهش حدود 2 سال طول کشید و تقریباً 10 نفر تو این تیم بودن که فکر میکنم از اون 10 نفر الان شاید 7-8 نفرشون رفته باشن از ایران و 2-3 نفر فقط باقی موندن. چیزی که ما تولید کردیم واقعیتش این که پروداکت بود.
درسته.
ولی به دلیل نوع قراردادی که داشتیم و نوع کارفرمایی که داشتیم واقعا میشد اسمش گذاشت پروژه و دقیقا توی یه تایم و اسکوپ و با یه کاست مشخصی تموم شد و خیلی هم عجیب بود، با اینکه ما خیلی وقت گذاشتیم و خیلی انرژی گذاشتیم سر این پروژه و واقعا پروژه پیچیده ای هم بود، ولی جالبه وقتی پروژه تموم شد هیچکی نیومد ازمون تحویل بگیره.
یعنی
خیلی خیلی عجیب بودید، هیچکی نیومد تحویل بگیره که اصلا این پروژه داخلش چیه، چجوری توسعه داده شده، قراره چجوری استفاده بشه. و جالبه پدرام بدونی که من تو زندگیم 2 بار تجربه اینجوری داشتم. یه بارم سال 90 بودش که یه پروژه ملی بود، اونم اتفاقا موقعی که دانشجو بودم، اونم با یه وزارتخونه دیگه ای بودش، با 2 تا وزارتخونه انگار من کار کردم، اونجا مدیر پروژه بودم. اونجا هم تقریبا همینجوری بود، یه پروژه بود که 8 ماه به طول انجامی، تقریبا 30 نفر درگیر بودم و مدیر پروژهش بودم. یادمه وقتی پروژه تموم که شد و ما اون اپلیکیشن رو طراحی کردیم، مستندات، دیتا ست، حتی مقاله دادیم از توش، دیدم هیچ کی نمیاد تحویل بگیره، هیچ خبری نیست، اصلا کسی نمیگه آقا این پروژه رو بیاین بالاخره یه دموی بکنیم ببینیم چیکار کردین و اینها. یادم اون موقع به استاد راهنمام گفتم که داستان اینجوریه چیکار کنیم، بعد ایشون گفتن که خب یه ایمیل بزنید بگید که ما کارامون آماده است، اگر سلام میدونی که ما یه جلسه بیایم دمو تحویل بدیم کارو. خلاص من ایمیل رو زدم و یه هفته بعد جواب دادن که نیاز به دمو نیست، اوکیه، فقط این لوگوی ما رو زیر این اپلیکیشنتون بزنید.
دست شما درد نکنه، واقعا خیلی خیلی عجیبه. من اینی که گفتی، منم یه پروژه مشابهی داشتم، حتی ربطی به نرم افزار نداشت، وقتی که رشته MBA بودم کارشناسی ارشد، استادم خب از روش من خوشش اومد و گفتش که پدرام بیا بریم یه پروژه باید انجام بدیم در مورد برج فناوری همچین چیزی. بعد من اولین بار بود اونجا با کوورکینگ اسپیس آشنا شدم. خب این مربوط مثلا به چند سال پیش میشه؟ مربوط به 6-7 سال پیش میشه. گفتم اوکی بیا بریم انجام بدیم، رفتیم انجام دادیم. بعد موضوع پروژه این بودش که 10,000 هکتار زمین تو کردان کرج وجود داشته، یه وزارتخونه میخواسته برج فناوری توی اون 10,000 تا بزنه، 10,000 هکتار. بعد ما هرچی خب ما بالاخره من رفتم کووکینگ اسپیس رو فهمیدم چی هست، برج فناوری که خارج از کشور هست فهمیدم. اون اولین باری بودش که داشتم با خارج از کشور آشنا میشدم ببینم واقعا چه کارهایی واقعی دارن انجام میدن تو ژاپن، تو چین، اروپا، آمریکا، و واقعا خیلی جالب بود. هنوزم که هنوز اون رو دارم و در مورد این بیشتر صحبت میکرد که این چه فضایی ما میتونیم درست بکنیم که خلاقیت رو بالا ببریم. خب و یه همچین چیزی بود، اگه که مثلا حالا من تصاویر رو بهتون نشون بدم، یاد مثلا همین عکسه میافتید که الان گوگل از چیزش آفیساش داده بیرون و اینها، یعنی میگفتش که این اصلا از همون موارد اومد. خیلی چیز جالبی بود برای خودم. و یکی از چیزایی که حالا ما میگفتیم ببین اینا اکثرا برج نیستن واقعیت، تا جایی که اتفاقا ممکن هست اینها میان توی طبقه چیز میکنن به خاطر اینکه میخوان اون ساختار فلت رو حفظ بکنن، برای اینکه همه در معرض هم باشن، هیچ وقت این احساس بهشون دست نده که آره یکی که رفت طبقه بالا مثلا توی یه سلسله مراتبی هست. و معمولا اینجوری دیگه تو سازمان ها، هرچی سلسله مراتب بالاتر طبقه بالاتر. خب هم ایران همینجوری، هم مثل که خارج از کشور اینجوریه، و اصلا ایده اصلی این بود. و شما که 10,000 هکتار زمین دارید چرا میخواییم بیاین برج بسازید اونجا؟ خب برج جایی میسازن که جا تنگه. بعد خلاصه این رسمن این حرفی که ما زدیم تصمیم گیری بود رسمن دیگه. ما میگفتیم بابا این اصلا منطقی نیست، شما برید و به جای برج یک چیز بسازید، مثلا یه چیزی شبیه کارخونه نوآوری و کارخونه چیز دیگه، همونی که تو آزادی هست. بعد که در نهایت این شدش که نه، اصلا اونا رفتن کار خودشونو کردن، برج ساختن. رفتن شروع کردن، حالا نمیدونم واقعا به کجا رسیده، یعنی خیلی جاده بود. بعدش هم که دیگه به فاز دوم مثلا اون پروژه ما نرسید. یعنی این همچین مواردی ما خیلی میبینیم، خیلی جاده بود اینو که گفتی. اینم یه تجربه ما، احتمال دوستانم اگه که تجربه دارم بد نیست بچه، اگه که یه تجربه مشابه شما هم دارید بیایید و کامنت بکنید تو کست باکس. حداقل ما که برای گذشته که نمیتونیم کاری بکنیم، ولی با هم دیگه دور هم میتونیم بخندیم. خب آصف ادامه بده ببینیم که بعد اون پروژه چی شد، بعد اینکه اون دو سال، بعد دو سال پروژه تحویل دادید و بعدش هم که اونا
آره اونا که تحویل نگرفتن و چقدر هم واقعا ما تو این پروژه انرژی گذاشتیم و واقعا پروژه پیچیده‌ای بود و ما واقعا تمام تلاش خودمون رو کرده بودیم که به یه شکل خیلی خوب و حالا به واسطه ماهیتی که اون پروژه داشت حالت داینامیک داخلش وجود داشته باشه، ولی خب به حال متاسفانه این اتفاق افتاد و عملا کسی هم استفاده نکرد.
درسته.
بعد از اون پروژه من تصمیم گرفتم که تو حوزه‌ای که تو مقطع دکترا کار کرده بودم، حوزه دیتا، عمیق‌تر بشم و برم توی شرکتی تو این حوزه عمیق‌تر کار بکنم. این بود که یوتراوز رو پیدا کردم و وارد به صورت خیلی اتفاقی با یه ایده بیزنس پلن، حالا یه چیزی اون موقع تو ذهنم بود که بیام تو حوزه گردشگری در حقیقت یه کاری رو انجام بدم مبتنی بر داده های گردشگری، آشنا شدم به یوتراوز و نهایتا وارد یوتراوز شدم به عنوان دیتا ساینتیست و رسالت اولم این شد که یه تیم رو اونجا ایجاد بکنم و تحلیل های هوشمند رو داده های گردشگری در حقیقت ارائه بکنم.
درسته.
خب موقعی که وارد شرکت شدم دیدم خیلی دادهی وجود نداره سال 98 و دیدم که خب بس اولین کاری که باید بکنم اینه که اصلا برم داده جمع‌آوری بکنم، یعنی یه زیرساختی رو فراهم بکنم که یک اول داده ها رو جمع‌آوری بکنه، پالایش بکنه و بعد بیاد توی دیتابیس های بیگ دیتایی که داریم به حقیقت ذخیره سازی بکنه. به موازاتش خب یه تیمی رو هم ایجاد کردم تا سال 99 که اون زمان یادم که تو دپارتمان محصول یوتراوز یه سری مشکلاتی وجود داشت و اینها، دیگه سازمان از من درخواست کرد که در حقیقت بیام و به عنوان مدیر دپارتمان پروداکت بیام اونجا و اونجا فعالیت بکنم و انگار یه پله رفتم بالاتر. و اینجا باز یه نقطه دیگه‌ای بود توی زندگی من که من میتونم بگم نقطه چهارم بود. خب خیلی مشکلات اون موقع یادم خیلی زیاد بود، از ساختار تیم‌ها بگیر تا شیوه توسعه محصول.
درسته.
یادمه که فشار خیلی زیادی هم روی من بود که قرار بود توی همچین محیطی کار بکنم. اون زمان یادمه توی اینترنت یه سرچی کردم و برای اولین بار چند تا ویدیو از مهدی حسینی دیدم و آشنا شدم با مهدی حسینی و حوزه اجایل و اسکرام و خیلی ویدیوهاش به دلم نشست. واقعیتش موضوعاتی که میگفت خیلی به دلم نشست.
درسته.
حالا من در گذشته سالهای مثلا 88-89 اون موقع هم با اسکرام آشنا بودم، ولی وقتی صحبتهای مهدی رو شنیدم انگار که جنسش متفاوت بود.
درسته.
و یادم یه جلسه رو باش ست کردم در مورد مشکلات توسعه و اینا باش صحبت کردم. مهدی هم خیلی بدون خصاصت در طبق اخلاص گذاشت اون دانشی که داشت و بعد نهایتا منجر به این شد که یه قراردادی با هم دیگه بستیم و به عنوان مشاور و به عنوان مربی یه مدتی رو با هم دیگه کار کردیم و از موقعی که واقعا اضافه شد واقعا تغییرات عجیبی اتفاق افتاد و تغییرات رو ما خیلی واقعا اساسی داریم، یعنی حتی تا چیدمان و محل نشستن افراد رو هم حتی جابجا کردیم که واقعا یه تغییری اتفاق بیفته و نتیجه‌اش هم این شد که اون تیم تقریبا 2 سال بود که داشتن تلاش می‌کردن که یه پروداکت رو بالا بیارن ولی هنوز بالا نیامده بود اون زمان، و ظرف 2-3 ماه پروداکت لانچ شد و اولین فروش اتفاق افتاد و بعد دیگه کم کم در ادامه پروداکت های دیگه توسعه داده شد و اون جریان درآمدی کم کم دیگه اتفاق افتاد.
چقدر خوب. ایوه خیلی خوبه. خیلی واقعا مهدی جز افرادی هستش که خب بالاخره من که خودتون دیگه میدونید دیگه شاگردش بودم و هستم و احتمالا خواهم بود و خیلی ازش منم یاد گرفتم و دقیقا همین حس و حالی که میگی برای من متفاوت بود و برای من اینجوری بودش که وقتی من مهدی داشت حرف میزد در مورد اسکرام، من خب اون موقع میخواستم بیام توی همین حوزه مدیریت پروژه و من از مدیریت پروژه اومدم و بعدش با اسکرام آشنا شدم. اینو که داشت میگفت یهو گفتم اصلا بیخیال مدیریت پروژه و اینها که هیچی، ولش کن، این یعنی داره به درد زندگی من میتونه بخوره نه؟ و من اونجا اینو همون موقع اینو پذیرفتم و گفتم که اوکی برم و چیز کنم. با فهمیدم یه دوره دیگه همونجا داشت، نمیدونم اینو تو پادکست حالا گفتم یا نه، که اون دوره مثلا بکارگیری اسکرام توی زندگی شخصی بود. خود مهدی خودش یک دوره خیلی جمع و جوری رو ایجاد کرده بود که چطوری خودش داره از اسکرام تو زندگی شخصیش استفاده میکنه. واقعا خیلی جذاب، واقعا خیلی جذاب، هنوزم که هنوز دارمش و به نظرم یکی از بهترین دوره هاش بوده، با وجودی که خودش اینجور اصلا فیش وقت فکر نمی کنه. خب بگذاریم، بعدش که دیگه فروش رفت و اینها، این مربوط به چند سال پیش میشه؟ این موقعی که
این تقریبا میشه مال سال 1400 و دیگه بعد از 1400 ما تجربیات مختلفی کسب کردیم دیگه، آدمای زیادی اومدن به ما کمک کردن، چیزای زیادی یاد گرفتیم و واقعا توسعه پیدا کرد یوتراپس،
درسته،
و رشد کرد و اومدیم تا سال 1402 که اینجا نقطه پنجم و اون جایی که همه این نقاط به هم در حقیقت متصل شد اتفاق افتاد برای من.
آها خب
آره، که اتفاقا پدرام والا هیچ وقتم بهت نگفتم، شاید جرقه این موضوع از همین پادکست اجل گپ در حقیقت ناشی میشه که حالا بهت میگم چه جوری این اتفاق.
خیلی جالب شد. خب کاش زودتر میرسی به نقطه پنج.
و اینکه این کاری که داری میکنی چقدر ارزشمنده و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. من یادمه که حالا فکر کنم اواسط سال 1402 بود، یه پادکستی رو شما منتشر کردین با مهدی حسینی، تایتلش دقیق یادم نیست چی بود، ولی این بود که ساخت شخصیت حرفه‌ای بودش، یادمه.
آها آها.
این که چطور میتونیم یه پروفشنال اتیتیود بسازیم.
بله بله.
بعد یکی از این دوستان من این پادکست رو برای من فرستاد و میگفت اینو گوش کن، خیلی پادکست خوبیه. من یکی دو بار برام فرستاد، من وقت نکردم و گوش ندادم، خیلی اصرار کرد.
درسته.
یه تایم دیگه گفتم اوکی باشه، من میشینم اینو گوش میکنم. همینجوری تو راه بودم داشتم گوش میکردم اونو، یه چند دقیقه که گذشت گفتم واو، این چقدر صحبت‌های جذابیه، انگار که سالهاست منتظر شنیدن این صحبت‌ها بودیم.
درسته.
دو سه بار اون پادکست رو یادمه گوش دادم و بعدش هم اومدم کامنت گذاشتم زیر اون پستی که اینو گذاشته بودی.
آره فکر میکنم یادم هست، فکر کنم یادم هستش که آره بعد یه گفتگویی با هم دیگه داشتیم و من شاید همون موقع ها مثلا چهره تو ذهنم ماندگار شد و خب با هم دیگه اومدم صحبت میکردم. خب افرادی که میان و کامنت میذارن افراد اونقدر متعددی نیستن، معمولا یه سری هستن خیلی دیگه واقعا به عجلگه ارادت دارم و خب منم خب بالاخره طبیعتا وقتی که چندی بار تکرار بشه این تو ذهنم میمونه. واقعی خاطرم نیست کدوم بود، یکی شک دارم، یکی در مورد مهدی، یک پادکستی که مثلا سال پیش فکر کنم با هم دیگه رفتیم در مورد همین به کارگیری ارزش اسکرام توی چیز صحبت کرد، یکی دیگه هم در مورد این صحبت کردیم چطور یک تیمی بسازیم، های پرفورمینگ تیم بسازیم. من حس میکنم اون پادکست رو داری میگی، یه ذره اون یکم مثلا دورتر از این چیز هست، یه 6-7 ماه دورتر هست و مربوط مثلا به فصل دومه اجل گپ میشه.
آره تایتلش دقیق یادم نیست، منم الان که گفتی به نظرم همون دومیه اومد انگار. آره ولی واقعا اونجا جرقش خورده شد و خیلی جالب بود که چند ماه بعدش مهدی حسینی اتفاقی دیدم توی واتساپ بهم پیام داده که من یه وبینار میخوام بذارم توی این زمینه، اگه دوست داری بیا شرکت کن. و چون اون پادکست رو من گوش داده بودم و واقعا علاقه من شده بودم به این تاپیک، رفتم تو اون وبینار شرکت کردم.
آها آها.
آره رفتم شرکت کردم و دیدم که آره واقعا خیلی جذابه این موضوعی که داره.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
این وبینار مطرح میشه. خب همه ماها واقعا تایم خیلی زیادی رو برای کار کردن میذاریم، برای خانواده میذاریم، برای دوستان میذاریم، ولی واقعیت اینه که تایم خیلی کمی رو برای خودمون میذاریم.
بله.
اینکه بیایم اصلا ببینیم که چی کاریم تو این دنیا، چی کار میخوایم بکنیم، برای چی اومدیم، کجا میخوایم بریم، همین سه تا سوال جالبی که شما داریم میپرسید تو این پادکست و واقعا آدما باعث میشه که مدام عمیق‌تر فکر بکنن که چی شده که الان اینجان به کجا میخوان برن. آره
بله.
خب تو این دوره که من شرکت کردم، این دوره باعث شد که در حقیقت یه مقدار، یه چند ماهی رو من عمیق‌تر در مورد وضعیت فعلی که توش هستم، وضعیت حالی که الان هستم روش فکر بکنم و اینکه آیا واقعا این نقشی که الان دارم به عنوان پروداکت منیجر نقشی هست که منو ارضا میکنه، آیا واقعا دوست دارم تو این حوزه کار بکنم و آیندم رو روی این حوزه سرمایه گذاری بکنم یا خیر. و واقعا سوال جدی بود برای من و من واقعا توی یه دوراهی بودم.
درسته.
تو در جریان هستی پدرام که حالا توی دوراهی که حالا بخوام برم عضو هیئت علمی دانشگاه بشم یا اینکه بیام به صورت اختصاصی توی حوزه پروداکت کار بکنم و ادامه بدم این مسیر رو و عمیق‌تر بشم. خب چی شد که تونستم آگاهانه تصمیم بگیرم؟ سوالات مهمی بود که توی دوره مطرح شد. توی این دوره ما باید چند تا پرسش رو پاسخ میدادیم دیگه. یکی این که چه ولیوهایی برامون مهم هسته، چه ارزش‌هایی برامون مهم هست توی زندگی، چه تالنت ها و چه گیفت هایی داریم از سمت خداوند، چه استعداد هایی داریم.
بله.
اینا رو همه باید میشستیم فکر میکردیم و من خب یه وقت زیادی رو برای این موضوع گذاشتم و این باعث شد که برگردم به گذشته و فکر بکنم که چه استعدادهای خدا به من داده، چه تالنت هایی به من داده، اینا رو بیام یادداشت بکنم. و بعد وقتی اینا رو نشستم لیست کردم، خیلی جالب شد. استعداد یکی، حالا اون ویژگی یکی که داشتیم، میل به ساختن. استعداد دوم، خوب گوش دادن، خوب شنیدن، ذوق هنری، قدرت، حالا توانایی ریسرچ، دانش فنی که تو حوزه ساخت پروداکت میتونه وجود داشته.
همون نقاطی که اون در گذشته بودن و گفتی دیگه، اینها همه به هم وصل شد.
آره. بعد دیدم همش با هم دیگه داره وصل میشه و بعد وقتی اینور میای شما اسکیلای پروداکت منیجر رو نگاه میکنی، چیه اسکیلای پروداکت منیجر؟ دیتا دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری مبتنی بر داده، توانای ریسرچ، تحلیل رقبا، بحث استک هولدر منیجمنت که شما باید بتونی خوب ارتباط بگیری، خوب بشنوی، خوب صحبت بکنی، کانکشن خوبی ایجاد بکنی، متقاعد بکنی. اینا رو که اومدم انگار که یه مپینگ اتفاق افتاد و روشن شد انگار برای من مسیری که الان توش هستم.
درسته.
و واقعا حس خیلی خوبی بهم دست داد. یعنی احساس کردم که خب قبلش هم پروداکت منیجر بودم، الانم پروداکت منیجرم، ولی نوع بودنم واقعا متفاوت شد.
آره.
و تو این چند ماه اصلا کارهایی کردم که قبلش اصلا تو ذهنم هم نبود.
این آگاهی پیش اومد، آگاهی دوباره پیش اومد که من چرا این مسیر رو رفتم. اتفاقا من داشتم امروز صحبت میکردم با خانومم، میگفتم که ببین یه وقتی هستش که ما یه تجربه هایی داریم ولی یادمون میره. آسف من امروز وقتی که داشتم المپیکو میدیدم، ورزش تیرکمان رو میدیدم، بعد داشتم دقیقا میفهمیدم که اینا دارن چی کار میکنن و چرا دارن این کار میکنن. چرا؟ به خاطر که من 3-4 سال تیرکمان کار کردم ولی یادم نبود. یادم نبود یه همچین چیز خاصی. و حتی خب چرا؟ به خاطر که پدرم رفته تیرکمان، پدرم مربی تیرکمان بود، بعد داور تیرکمان شد، تو لیگ تیرکمان بود، بعد خب ما که بچه‌هاش بودیم رفتیم و امتحان کردیم، این فضا دیگه به ما هم داده شده بود دیگه. ولی خب واقعا آدم یادش میره، واقعا یادش میره. و به نظرم این رتروسپکتیوی که آدم باید داشته باشه با خودش، این یه چیزی هستش که مدام باید با خودمون چیز کن. حالا مدام که میگم مدام میتونه فرکانسش نه هر روز باشه، بلکه شاید سال باشه و شاید مثلا هر فصل باشه. اینو با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم که مثلا کجا بودیم، چی کارا کردیم و چی کار میخواییم بکنیم. من خودم مثلا حتی همون دوره رو هم که ادامه دادم خود دیگه در جریانی همینجور دارم میخونم، همینجور دارم مطالعه میکنم. برای چی؟ برای اینکه توی همین اسکرام مستر بودن، توی همین کوچ بودن، به نظرم یک عمقی وجود داره که من رو کشونده به سمتش. خب و چرا من الان اینجا هستم و ثابت قدمم و میخوام ثابت قدم ترم بشم؟ خب اینها چیزهایی هستش که آدم وقتی که با خودش میشینه و صحبت میکنه یه جورایی کشف میکنه متوجه میشه و خب اون پازله میاد کامل میشه و دیگه چی؟ و بعدش میرسیم به الان یا بعد؟
آره دیگه رسیدیم به الان که هنوزم پروداکت منیجر هستم، خودم پروداکت منیجر میدونم، ولی با انتخاب آگاهانه که این باعث میشه که نوع بودن و نوع رفتار کردن من متفاوت بشه.
آره. خب اینجا من الان میخوام تیز کنیم یکم از گذشته، خب دیگه خاطرات ها اینها بذاریم کنار. این قسمت الان، همین الان پروداکت منیجری، حرفه پروداکت منیجری، این توی ایران به نظرت الان چه وضعیتی داره ناصف؟ و تو شرکت شما چه جوری هست؟ اینو یکم در مورد صحبت.
آره. ببین یه واقعیتی که به نظر من وجود داره اینه که به هر حال ما یک اختلاف چندین ساله تکنولوژی و فناوری مخصوصا در حوزه آیتی با خارج از ایران واقعا وجود داره و اینو ما در بازه‌های زمانی مختلف لمس کردیم. مثلا درسته. اون بازه‌ای که به واسطه تحریم‌ها، به واسطه تحریم‌های داخلی البته، تلگرام رو در حقیقت بسته بودن، یاد نمیدونم یادت هست یه بازه خیلی مد شده بود که شرکت ها میومدن استارتاپ ها مسیج رو داخلی تولید میکردن که بتونه در حقیقت جواب بده، کلی وام و اینا میگرفتن.
دقیقاً.
آره ولی به شدت مشکل زیرساختی وجود داشت دیگه. حالا بحث حالا خود پروداکت بماند، رو تعدادی کار برای بالا واقعا مشکلاتی وجود داشت. چیزی که من دارم میبینم توی در مورد همه شرکت ها واقعا اینجوری نیست، ولی میخوام بگم چیزی که من برداشتم هستش اینه که اکثریت شرکت هایی که الان ما داریم بخش زیادی از تایم پروداکت منیجر ها توی ایران داره صرف پرداختن به مشکلات و دغدغه های فنی و زیرساختی بیشتر میشه.
آها.
خب هممون میدونیم که یکی از مهمترین وظایف یه پروداکت منیجر خلق ارزش هستش، ماکسیمایز کردن ولیو هستش.
درست.
و خب شما کی میتونی ولیو خلق بکنی؟ موقعی میتونی ولیو خلق بکنی که کاستومر اینسایت خوبی داشته باشی.
بله.
تعامل خیلی خوبی با مشتری ها داشته باشی، دید مشتری ها رو درک بکنی، بتونی پروداکت های سریع و چابک تولید بکنی، بدی بیرون، ولیدیشن انجام بدی و بعد متناسب با اون ولیدیشن بیا یه کاری انجام بدی دیگه. میشه همون امپرسیزمی که تو اسکرام هم خیلی در موردش صحبت میشه.
بله درسته.
ولی چیزی که من دارم میبینم توی خیلی از شرکت ها به واسطه همین فاصله‌ای که وجود داره و به واسطه همین مشکلاتی که وجود داره، بخش زیادی از تایم پروداکت منیجر درگیر مسائل مربوط به تولید میشه تا اینکه بره صرف در حقیقت ارتباط با مشتری و کاستومر اینسایت و ارزیابی ولیو و تولید MVP و فیدبک گرفتن سریع بشه. اینو بله. من زیاد دارم میبینم. البته واقعا هستن شرکت هایی که توی ایران دارن این کار رو خوب انجام میدن، ولی به نظرم تعدادشون خیلی کم هستش.
درسته.
و این در حالی که شما وقتی نگاه میکنید به خارج از کشور میبینی که امروزه خیلی از شرکت ها مثل آمازون، مثل مایکروسافت سرویس هایی رو به شما میدن که شما به راحتی میتونی ظرف یه بازه خیلی کوتاه ایدت رو بیای پیاده سازی بکنی. یعنی دیگه خیلی دغدغه های فنی که مثلا من بخوام زیر ساختش چی میشه، نمیدونم انقدر یوزر رو جواب میده نمیده، سرور از کجا بگیرم، خیلی درگیر این چیزا نمیشی و خیلی
یه پکیج کامل رو بهت میده دیگه. حالا تو میری و از اون ثبت برمیداری مثلا هر کدوم.
آفرین. تو میتونی بری ایدت رو پیاده بکنی، تمرکز تو بذاری روی ایدت. اصلا ما یه تو بحث MVP یه تایپ MVP داریم بهش میگن پیس میل MVP، انگار که شما بیایی تکه ها رو بیایی به همدیگه بچسبونی و ایدت رو بدی بیرون فیدبک بگیری.
بله.
که خب شما میتونی از سرویس‌های مختلفی تو خارج از کشور استفاده بکنی، مثلا میخوای یه ویترین بیرون میتونی از شاپیفای استفاده بکنی، برای پرداخت میتونی پیپل استفاده بکنی،
درسته،
برای مثلا مدیریت انبار میتونی از گلشیت استفاده بکنی و اینها. ولی تو ایران یه مقدار این موضوع به نظرم فاصله داریم هنوز باش، و بحث داده محور بودن هم مسئله خیلی مهمی هست که این هم حتی یه بخشش به نظر من برمیگرده به بازم مشکلات زیرساختی، یعنی اینکه شما اگر بخوای نگاه داده محور داشته باشی تو خلق پروداکت، اینکه بتونی دقیقا تحلیل داده بکنی، نیازی که یه سری زیرساخته اولیه داشته باشی که داده ها لاک بشه، ریکورد بشه و بعد شما بتونی اون داده ها رو تحلیل بکنی. اینجا هم من یه مقدار فاصله میبینم، بازم دارم میگم رو اکثریت هست، نه اینکه حالا همه شرکت ها اینجوری باشن. اینا موردهایی که به نظرم باید روش کار بشه و هنوز خیلی جا داره برای کار شدن.
درسته. یه سوال. حالا اتفاقا خیلی خوب شد که دست گذاشت رو ولیو، به خاطر که من یه زیر سوال هایی دارم که نمیگم به مهمونا ولی میپرسم. یکی از اون زیر سوال ها همین ولیو کریشن بود، خب، که به عنوان یکی از چیزهایی هستش که خیلی مهم هست، و اینکه واقعا همین که گفتی که مثلا چه شکلی میبینی. حالا یه سوالی که دارم، سوال شخصی هست، خودت چقدر تونستی تمرکز بکنی روی value creation؟ یعنی که مثلا اول از همه اینجوری شفافش کنی، مثلا از 1 تا 5 چند به خودت میدی به عنوان حالا VP product توی Utrops؟ توی قسمت value creation چقدر فوکس داشتی؟
خیلی آنستی و خیلی صادقانه بخوام جواب بدم، اگر از 5 بخوام یه امتیازی بدم، شاید یه عددی بین 2 تا 3 بخوام بدم.
جدی میگی؟ و... من گفتم بعد آره، چهار مثلا دادا 5 نمیدی که مثلا شکست نفسی و اتفاق
نه ببین، چون منم مستثنا نیستم، چون من هم واقعیت اینه که درگیر همین مسائلی که بهت گفتم هستیم، و خیلی از شرکت ها درگیر این مسائل هستن، و این مسائل باعث میشه که یه مقدار از اون کار اصلی که باید پروداکت منیجر رو انجام بده، که واقعا تمرکز روی مشتری هستش. به هر حال ولیو چه زمانی خلق میشه؟ ولیو رو داریم برای کی خلق میکنیم؟ داریم برای مشتری خلق میکنیم دیگه. آره، ولی وقتی تو این طرف خیلی دغدغه‌های تکنیکال و فنی و اینجور داستانا داشته باشی، این یه مقدار باعث میشه که تمرکز بیاد.
درست، یعنی به نوعی شرکت ارگانیزیشن داره چیز میکنه، تأثیر میذاره روی نیروها دیگه. وقتی که اون مایندستش مایندست تولید هست، مایندست دلیوری هست، و فکر میکنه که با دلیوری هستش که پول در میاد، خب طبیعتاً نمیاد و این ور تمرکزش رو بذاره. درسته؟
نه، مایندست شرکت نمیخوام بگم این هستش، میخوام بگم که پروسه تولید محصول منظورم هستش، یعنی اون زیرساخت فنی که برای تولید محصول داره استفاده میشه. گاهن این زیرساخت به واسطه اینکه ممکن دانش عمیق توش وجود نداشته باشه، گاهن پروسه طولانی میشه، و شما به جای اینکه تمرکز رو مثلا بیای روی خود چیز بذاری، بیشتر میری درگیر کارهایی مثل ریفکتور کردن و نمیدونم استفاده از فناوری‌های نوینی مثل مایکرو سرویس و میکرو سرویس و نمیدونم میکرو فرانت و چیزهایی مثل این میشی، و باعث میشه که اون تمرکز اصلی رو نتونی بذاری.
درسته، متوجه شدم. به نظرت ایده‌ای وجود داره که این رو بشه چیز کرد، اصلاح کرد؟ نریم سمت تکنولوژی جدید مثلا؟ چرا بریم؟ اگه داره برامون کار میکنه. نمیدونم.
خیلی نکته درستی رو گفتی. واقعا مهمه که ما اونجایی که میخوام از یه تکنولوژی استفاده بکنیم، بدونیم برای چی داریم از اون تکنولوژی استفاده میکنیم. آیا واقعا نیاز داریم یا نداریم؟ تو خود اسکرام هم روی این موضوع خیلی تاکید میشه دیگه. موقعی که شما میخواین یه پروژه تازه استارت بزنین، نرید از همون اول یه معماری خیلی بزرگ بچینید و مثلا بعد 6 ماه تازه استارت بزنید پروژه رو. اونقدری که نیاز دارید باید در حقیقت استفاده بکنید. یه بخشی از این موضوع به نظرم با آموزش و تغییر مایندست اتفاق میفته، که این تغییر مایندست باید توی کل سازمان باشه، نه لزوما آدم‌های فنی. ممکنه که حتی اون کسایی که اونر بیزنس هستن این دغدغه رو داشته باشن که اوکی ما باید حتما توی مثلا بیزنسمون از آخرین تکنولوژی‌ها استفاده بکنیم، آخرین فناوری‌ها استفاده بکنیم، که اینجا به نظر من وظیفه حالا هم یه بخشش مدیران محصول، یه بخشش هم وظیفه مدیران فنی هستش که بتونن در حقیقت این فرهنگ رو جا بندازن، اونقدری از تکنولوژی استفاده کنید که واقعا بهش نیاز دارید.
آره، ولی میدونی آصف، حالا من چون که از اون طرف دغدغه دیولپرها رو هم میدونم، اینو فقط میخوام مطرح کنم، نمیخوایم که دیگه کشش بدیم در مورد این، ولی به نظرم یکی از دلایلی که میریم سمت تکنولوژی جدید خود دیولپرها هستن. چرا؟ چون که یه سری ها هستن که عاشق اینن که چیز جدید امتحان کنن، یه سری دیگه فومو دارن واقعیت و فکر میکنن که اگه که چیز نکنن مثلا نرن سمت تکنولوژی جدید از بازار عقب میمونه، و خب بنابراین مجبورن که یه همچین کاری بکنن، مجبور میشن خب، و خب در نهایت این میشه که کار تیمیه نتیجه نمیده و آره به این شکل. خب سوال سوم و سوال آخر آصف، چه آینده یو برای خودت میبینی؟ به کجا میخوای بری؟ و اینکه آینده پروداکت منیجری هم اگه تو این بین حرفات بتونی بگی که به کجا به نظرت میره، به نظرم جالبه، یعنی کل صنعت ما یه نشونه بگیم، اول شخص خودت، دوم کل صنعت.
با توجه به این دوره اخیری که من داشتم و خودآگاهی که برای خودم حاصل شده، خیلی دوست دارم که تو این حوزه عمیق بشم. وقتی صحبت از عمیق شدن میکنم، منظورم اینه که انقدر دوست دارم عمیق بشم تو این حوزه که تبدیل بشم به یه استاندارد تو این حوزه، تو حوزه مدیریت محصول. و نوع بودنم هم تو این چند وقت اخیر واقعا تغییر کرده و دارم تمام تلاش خودم رو میکنم که بتونم کانتریبیوشن خودم رو در حوزه خلق محصول داشته باشم.
درسته.
حالا شما یه مقدار در جریان هستی، تو همین چند ماه ما یه رویدادی رو استارت زدیم با کمک دو سه تا از دوستای عزیزم در حوزه خلق محصول در مشهد.
درسته.
به اسم از نو، که واقعا هدفش اینه که با یه نگاهی نو به حوزه خلق محصول نگاه بکنه. وقتی میگیم نگاهی نو، منظورم اینه که اون زوایایی از خلق محصول که کمتر بهش توجه میشه تو سازمان‌ها و تو شرکت‌ها رو می‌خوام یه چراغ قوه بندازیم روش و اونجا روشن کنیم و بیشتر رو اونا کار بکنیم، و از این جنس فعالیت‌ها رو هم خیلی دوست دارم که روش کار بکنم، ادامه بدم و نهایتاً تبدیل بشم به یه استاندارد جهانی در حوزه خلق محصول. و فکر میکنم اولین کاری که باید انجام بدم اینه که روی دانش خودم باید به شدت سرمایه گذاری بکنم، باید وقت بذارم، انرژی بذارم روی به هر حال مطالعه، و فکر میکنم همه ما لازم داریم که این وقت رو، این تایم رو بذاریم روی توسعه فردی خودمون، و این مسیری هستش که برای خودم متصور هستم، عمیق شدن توی این حوزه و حضور در شرکت‌های مختلف، حالا کسب تجربیات مختلف و تولید محصولاتی که بتونه واقعا محصولات با کیفیتی باشه و نیازهای مشتری‌ها رو در حقیقت پاسخ.
چقدر خوب، چقدر خوب. امیدوارم تو این راه موفق باشی. خب حالا بریم سراغ چیز، بریم سراغ صنعت. صنعت چیز رو تو چه وضعیتی می‌بینی؟ محصول رو؟
آره، فکر میکنم که صنعت مدیریت محصول هم مثل خیلی از صنایع دیگه تحت تأثیر هوش مصنوعی واقعا داره قرار میگیره. ولی فکر میکنم که تهدیدی که حالا هوش مصنوعی توی شغلای مختلف داره ایجاد میکنه، مثل برنامه نویسی، حالا برنامه نویسی بک‌اند، فرانت، اینها به نسبت برای مدیریت محصول کمتر هستش. البته فرصت‌های خیلی زیادی هم داره ایجاد می‌کنه. چرا میگم کمتر تهدیدات؟ به خاطر اینکه شغل مدیریت محصول یک شغل چند وجهی هستش. یه مدیر محصول خوب و توانمند کسیه که تو حوزه‌های مختلف توانمندی داشته باشه، و خب فکر می‌کنم با توجه به پیشرفت‌های حوزه AI تعدادی از این وجه‌ها به شکل خیلی خوبی پاسخ‌دهی میشه توسط AI، ولی احتمالاً تعدادی از این وجه‌ها هم شاید به اندازه کافی و به خوبی پاسخ داده نشه در سال‌های آینده.
درسته.
من فکر می‌کنم مدیر محصول خوب مدیر محصولیه که در سال‌های آینده بتونه از ابزارهای هوش مصنوعی به بهترین شکل استفاده بکنه توی شاخه‌های مختلف، توی دیتا دریون دیسیژن میکینگ، یکی از اون حوزه‌هاییه که خب هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه و الان خیلی‌ها تو دنیا دارن از این استفاده میکنن، از این ابزارها تو تصمیم گیری‌ها، تو بحث ترند مارکت و تحلیل مارکت، پیشبینی ها، قطعا هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک بکنه. آنالیز رقبا و بحث مارکت ریسرچ میتونه هوش مصنوعی کمک فراوونی بکنه و یه بخشی هم از اون ریپورت ها و گزارشاتی که هر مدیر محصول احتمالاً باید جز فرآیند کاریش هستش که آماده بکنه، تو این حوزه هم فکر میکنم که AI میتونه کمک بکنه و احتمالاً مدیر محصول های آینده ما آدمایی هستن که مجهز به این ابزارها هستن و به خوبی میتونن از این ابزارها استفاده بکنن.
درسته درسته. یه جمله من به ذهنم رسید وقتی داشتی این حرف رو میزدی، خیلی جالب بود. یه خانومی میگفت، من اسمشون رو یادم نیست، محتوای این جمله در این زمینه بود که میگفتش که من آرزو دارم که هوش مصنوعی بیاد و چیکار بکنه، بیاد و ظرفای من رو بشوره، بیاد و کار یدی من رو کم بکنه و من بیشتر به خودم بپردازم، به خلاقیت خودم بپردازم، یه چیز جدید درست بکنم و اینها. اما اگه که این برعکس بشه، اون موقع دنیا داره به جای فاجعه‌ای میره. خب و عموم آدم‌ها موقعی که تکنولوژی میاد جلو، خیلی وقت ما اینقدر از خود بی خود میشیم که این موردا خیلی خیلی پیش میاد. و دوست داشتم اینو بگم به خاطر اینکه به نظرم یکی از چیزهایی که مشخصه اصلی هر انسان هست خلاقیته، و در نهایت اگه که ما از خلاقیت خودمون استفاده نکنیم، انگار که حیف کردیم زندگی رو، حیف کردیم اون توانایی خودمون رو. و وقتی که از خلاقیت خودمون استفاده میکنیم، به شعف میای، حسابی کیف میکنیم. حالا خلاقیت از خلق زندگی به طور کلی میتونه شروع بشه، برسه به خلق محصول، برسه به خلق لحظات خوش برای خودمون و اطرافیان و الی غیره. و تکنولوژی ابزاری هستش که ما باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه وقت بیشتری باز بکنیم برای خودمون، برای اینکه بیشتر با هم دیگه بگذرونیم و حسابی کیف بکنیم. آره، بسیار عالی. مرسی آصف جان. مرسی.
ممنون از شما بابت اینکه این برنامه خوب رو دارین ترتیب میدین و این مصاحبه‌های جذاب رو ایجاد میکنین و این فرصتی که در اختیار من قرار داره.
خواهش میکنم. ممنونم که دعوت منو پذیرفت. خیلی مصاحبه جالبی بود. امیدوارم که شنونده هم خوششون اومده باشه. خواهش میکنم که حتما کامنت بذارید روی این پادکست. این خب به ما میتونه کمک بکنه که اگه سوال خاصی هم دارید بپرسید. من اگه فکر میکنید به این روند پادکست میخوره، من حتما اینو لحاظ میکنم. حتما توی زیر سوالایی که به مهمونا نمیگم قرار میدم و جوری که دیگه مهمونا رو مجبور بکنم که بیان کامنت های شما رو بخونه. و دیگه این که به عنوان جمع‌بندی میخوام که اول از همه بگم که یک پادکست جدیدی من و مهدی حسینی رو انداختیم، زبان انگلیسی هست و تمرکزش روی آموزش بیشتر. و خب ما الان توی فصل اول داریم میاییم و اسکرام رو به صورت عمیق عنوان به عنوان صحبت میکنیم و افرادی که خب دوست دارن عمیق بدونن، و خب این میتونه کمک کننده برای آزمون ها هم حتما باشه و مطمئن باشید که این کار رو میکنه، هم از PSM2 و PSM3 گرفته تا چیزهای دیگه، اونهایی که مربوط به اسکرام هست. فصل اول که تمام بشه احتمالا ما رویکردهای دیگه یا خواهیم داشت و حالا نمیدونم، نمیگم فعلا نمیگم. اسمش هست Inspect Again. احتمالا اگه تو کست باکس باشید لینکش رو براتون میاره اون زیر موقعی که این اپیزود رو داری پلی میکنید، و وگرنه هم که سرچ بکنید براتون خواهد بود. در ضمن که توی صحبتی که حالا دوستان میپرسیدم این که آیا تبلیغات توی اجای گپ میسر هست، امکان پذیر هست، من باید بگم بله هست دیگه، که من هم لینکدینم رو میذارم، هم تلگرام هست، همه چی اوپن، و یک جوری بالاخره میتونید منو پیدا بکنید و با هم در تماس باشید و با هم دیگه گپ و گفت میکنیم. اگه که مایل بودید حتما به توافق میرسیم، و من هم باعث افتخارم هستش که محصول شما رو، محصول خلاق شما رو توی این پادکست تبلیغ بکنم. در آخر هم از پانتا شعیاری همسرم برای ادیت این اپیزود تشکر میکنم. مرسی آصف جان، و باز هم از شما تشکر میکنم که تو این اپیزود حضور داشت.
ممنونم پدرام جان، منم برای شما و پادکست بسیار خوبتون آرزوی موفقیت دارم.
مخلصیم، مرسی.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.